أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين و لوطاً اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين اينكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من العابرين نکاتی که مربوط به مباحث قبل است این است که مسائل حقوقی که در اسلام مطرح است با مسائل حدود و تعزیرات و حق جامعه با هم ملحوظ است. در جریان قطع دست دزد چند شبهه است که از سابق هم به این شبهات پاسخ دادن. یکی این بود که دست در اسلام معلوم نیست که چقدر می‌ارزد، زیرا اگر کسی دست دیگری را قطع کند دیه فراوانی دارد و اگر همون صاحب دست مال کسی را از جای حرص به سرقت ببرد به اندازه یک چهارم دینار یک چهارم مثقال طلا این دست را قطع میکنه. خب اگر دست به اندازه یک چهارم مثقال طلا می‌ارزد چرا دیه‌اش چندین برابره؟ اگر دست چندین برابر می‌ارزد چرا در هنگام سرقت یک چهارم دینار دستش قطع می‌کند؟ این دست اگر به ربع دینار می‌ارزد یدون به خمس معین اسجد ودیت دستی که 500 مثقال دیه اوست ما بالوها وسعت فی ربع دیناری چرا برای یک چهارم دینار قطع می شود؟ خب دستی که 500 دینار می ارزد برای یک چهارم دینار قطع بشود این متعادل نیست. عده جواب دادن دست ها فرق می کنند. دست پاش با ناپاک یکسان نمی ارزد. هنانکه قد ظلمت قالت به قیمتها و ها هنا ظلمت هانت علالباری. اونجا که دست مظلومانه قطع می شود 500 مثقال دیه دارد. اونجا که ظالمانه مار مردم را سرقت می کند یک چهارم دینار می ارزد. این چنین نیست که همه دست ها یک اندازه بیارزند. بنابراین مسئله قصاص سبقه حقوقی اینا هم با هم در نظر گرفته می شود. کسی که سرقت کرده است امنیت جامعه را به هم زده، چون امنیت مالی جامعه را به هم زده است این جزا معادل با عمل اوست یا کمتر از عمل او. هرگز کیفر عمل و جزای عمل بدتر از عمل نیست، منتها عمل را باید در نظر گرفت. عمل سرقت گذشته از این که مال یک شخصی را از بین میبرد امنیت جامعه را آسیب میرساند. لذا در برابر سلب امنیت این قطع دست جزای اسرع نیست. مطلب بعدی درباره این که تعبیر به سمه شده سمه الله یوشون نشأت الاخره، این ترتیب به لحاظ سیر انسان است که از دنیا وارد آخرت می شود، وگرنه بهشت موجود است، جهنم موجود است. و از بیان مولانی امام رضا سلام الله علیه هم برمی آید که از ما نیست کسی که باور نکند همکنون بهشت و جهنم موجود است. خب پس این سمه به لحاظ سیر کسیست که کادهون الی ربهی کدهن و ملاقی. مطلب سوم آن است که کلمه سما گاهی مطلق است گاهی جمع. اونجا که جمع است نظیر سماوات برای شمول همه آسمان است. اونجا که مطلق است اونم همه را شامل می شود. این فرد نیست، مطلق است. اگر فرمود و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما، این سما مطلق است، مفرد نیست. در قرآن کریم گاهی سماوات مطرح است جمع، گاهی مطلق مطرح است که کار همون جمع را انجام میده. مطلب چهارم فرق بین اجر و اجرت و جزاست. اجرت را معمولا در مسائل مالی و امثال ذالک مطرح میکنند، اگه کسی اجیر شد مستحق اجرت است. اجر را معمولا در مطالب دینی مطرح میکنند. این حصری نیست، ممکن است اونجا هم به اجرت یاد میشود، ولی تعبیر رایج این است که اجر را در باره مسائل معنوی ذکر میکنند، اجرت را در باره مسائل اقتصادی و مادی. اما جزا، جزا با اجر فرق میکند. جزا چه در باره حسنه چه در باره سیئه مطلقا استعمال میشود، ولی اجر در باره سیئه استعمال نمیشود. نمیشود که اجر کافر جهنم است. اجر در باره مسائل پاک و خیر و لطف و رحمت به کار میبرد. اینا نکاتی بود که مربوط به مسائل گذشته است. چون وجود مبارک اسماعیل اونطوری که برخی از مفسران مخصوصا زمخشری در کشاف دارد به شهرت او باعث بی‌نیازی از نام بردن اوست. در بعضی از آیات مفسران مسئله ذبح او و تله للجبین اینا را آورده، دیگه اسماعیل سلام الله علیه اشهر از آن بود که نیازی به تسلیح داشته باشد. این حرف عدی از مفسران من هم زمخشری در کشاف است. خب فرمود به این که ما به وجود مبارک ابراهیم اسحاق دادیم که فرزند اوست، یعقوب دادیم که نوه اوست. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه از ما فرزند خواست، ما دعای او را مستجاب کردیم، به او اسحاق دادیم که فرزند اوست. در بعضی از صور کلمه یعقوب را که ذکر فرمود نافره را کنار اون ذکر کرد، همون به وهب ناله و اسحاقه این تمام شد، برای اینکه اجابت داست و یعقوب نافلتن، این نافلتن مال یعقوبه، یعقوب نوه اوست. او از ما فرزند خواست، ما دعای او را مستجاب کردیم، به او فرزند دادیم به نام اسحاق، نوه هم دادیم به عنوان نافله. نافله یعنی بیش از اون مقداری که او خواسته است. نفل یعنی زائد، زائد برخواسته او ما به اون نوه هم دادیم. این مربوط به اون آیاتی است که کلمه نافله را ذکر میکنند که این نافله وصف یعقوب است نه وصف اسحاق. و وهبنا له اسحاق این تون شد و یعقوب نافلته. اما اینجا سخن از نافله نیست، فرمود که به وهبنا له اسحاقه و یعقوبه. بعد فرمود نه تنها در برابر این کارهای خدا پسندانی خلیل الرحمن سلام الله علیه به او فرزند دادیم و نوه دادیم، بلکه در ذریه ابراهیم سلام الله علیه نبوت را قرار دادیم. انبیای ابراهیمی همه ضراری حضرت ابراهیم هست. چهار کتاب از کتابهای رسمی الهی را به نوه های او دادیم، به موسای کلیم تورات دادیم، به عیسای مسیح انجیل دادیم، به داوود زبور دادیم، به وجود مارج پیغمبر علیه السلام قرآن دادیم. این کتب چهارگانه تیزیست که ذات اقدس الهی به ذریه ابراهیم خلیل سلام الله علیه داد. نه اجد دنیا عشق فراوان بود و آتیناه و اجده و فید دنیا. اون تلاش و کوششی که ابراهیم خلیل کرد او رو به اون اوج عظمت رسوندیم، مشکلاتی او رو حل کردیم. او هم به ما مطمئن شد وقتی که هاجر سلام الله علیها به وجود مبارک ابراهیم عرض کرد الی من تدعونا، فبود الی رب هذه البنیه. این میشه توحید تام. بالاخره این زمین و زمان را خدا آفرید، میتونه اداره کنه دیگه. این توحید تام اون برکات رو هم داشت. اونجا رو آباد کرد، طوری آباد کرد که جوج با علیه ثمرات کل شی در تمام فصول چهارگانه اونجا نعمت ها موج میزنه، با اینکه از خودش هیچی نداره. اینا نعمت های الهی است. وقتی که هاجر عرض کرد الا من تدعونا، داری میری من به این بچه شیری رو که بکی سواندی حاضر سواده فرمود الا رب حاضر بنیه. خیلی از مشرکان سعی میکردن خودشون رو به وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه مرتبط کنن. خب بالاخره ولد صالحون ید اوله همین است. اون که خود زکریا سلام الله علیه گفت رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، همین است. هر کار خیری که ولد انجام میدهد درباره والد انجام میشد، چه ید اوله چه لا ید اوله. اثر خیر اوست، فرزند برکت اوست. تمام کار خیری که پسر میکند پدر از او طرفی میبندد. بله خب دیگه، برای اینکه پیام خدا را رسوند به نمرود، بیالذی یحیی و امید، این پیام الهی است که به نمرود میرساند دیگه. که جعل هم جزازن دست به تبردر داشت با اونا استدلال کرد. بعد اینم همین طور است. لازم نیست کلمه رسول رو بگه. وقتی که احتجاج میکند با عموی خود، احتجاج میکند با نمرود، احتجاج میکند با قوم خود که بود پرسته، این رسالت دیگه. احتجاج های وجود مبارک ابراهیم دسته مبارک انبیا گذشت. فرمود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین از قال لعبیه و قومهی مهازه تماثیل لا نعنی بر رساله الا همین. این از طرف خدا آمده، با مردم داره سخن میگوید، احتجاج میکند، اونا رو محکوم میکند، دست به تبر میکند، مبارزه میکند. من این رساله دارم. بالاتر از همین ها مسئله امامت است. تزید تلا ابراهیم ربه به شرمات. خب این که از قال لعبیه و قومهی، بعد اونا پاسخ میدن، حضرت استدلال میکند، دست به تبر میکند، بتکده میرود، همه را ریزیز میکند، اینا مأموریت یک رسول دیگه. اگر چون که نبی بود فقط خبر دریافت میکرد که این کارا را انجام نمیداد. خب در آیه 72 سوره مبارکه انبیا فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. الان بحث دین است که در خیلی از موارد از این ذوات قدسی به عنوان صالحین یاد شده است. در آیه 72 سوره انبیا این بود که بکلن جعلنا صالحین. خب در این گونه از آیات از وجود مبارک ابراهیم به عنوان صالح یاد شده است، ولی در سوره مبارکه بقره و همچنین آیه محل بحث دارد و انه فی الاخره لمن الصالحین. این که فرمود و انه فی الاخره لمن الصالحین، این چه نکته رو میتونه در بر داشته باشه؟ چجوریست که در آخرت جزء صالحین است؟ مگه الان جزء صالحین نیست؟ اگر در سوره مبارکه بقره فرمود آیه 130 سوره مبارکه بقره و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. این نشون میداد که صالح بودن مراتبی دارد. مراتب بسهای صالحین در دنیا نصیب انبیا و مرسلین هست، برای اینکه باید کلون من الصالحین. اما وقتی که در چند جا فرمود انه فی الاخرت لمن الصالحین، فرمود به اینکه این در آخرت من الصالحین است، این معلوم می شود که صالح بودن مراتبی دارد و اون مرتبه اولیاش که مال اهل بیت علیهم السلام است، وجود مبارک ابراهیم به این مرحله میرسند. یا الهقنی به صالحین که بعضی از انبیا از خدای شما مسئلت میکنند این است. نه، قیامت جای جزاست، نه اینکه او با عمل در قیامت به صالحین میرسد. اعمالی که در دنیا انجام میدهد، بعضی از اون اعمال استحقاق او را به لحوق به صالحین وسطا تأمین میکند. یک، برخی از اعمال است که اگر او را بخواهد به صالحین ملحق کند، به صالحین اعلا، این به قیامت است. دو، نه اینکه در قیامت یک کاری انجام میدهد که به وسیله اون کار صالح می شود. در قیامت تکامل علمی هست، خیلی از چیزها برای انسان در قیامت روشن می شود که در دنیا روشن نبود. اما تکامل عملی نیست که مثلا یک کاری انجام بدهد، اون کار واجب باشه یا مستحب و مقام برسد. نه، هم آثاری که او در دنیا گذاشته یکی پس از دیگری باید به او برسد تا او به مقام صالحین و اعلا راه پیدا کند. بر اساس من سن سنتن حسنه یا جعلنا فی ذریته النبوت و کتاب، همه کتاب هایی که مورد عمل جوامع بشری است، همه انبیایی که خدمات خوبی کردند، همه اینا در ضمنی که در نامه اعمال خود انبیا نوشته میشه، در نامه عمل وجود مبارک ابراهیم هم نوشته میشه، اینا زمینه فراهم میکنه که و انه فی الاخره لمن الصالحین بشه. خب در اینجا که فرمود آیه 14 سوره مبارک عنکبوت و لقد ارسلنا نوحا الی قومه، این نوح منسوب است به ارسلنا. بعد هم فرمود به ابراهیم، به قصه ابراهیم را ذکر فرمود که برخی ها مثل زمخشهی در کشاف دو احتمال دادن. یکی این که این ابراهیم منصوب باشد به عطف باشد بر نوح، یعنی ارسلنا ابراهیم. یکی این که منصوب باشد به اذکر، یعنی اذکر ابراهیم از غاله. این لوط هم عطف است بر نوح، یعنی به ارسلنا لوط. خب اگرچه اون چه قرآن کریم دارد ولقد ارسلنا نوحا الی قومه و ابراهیم، که ظاهرا عطف است بر نوح، یعنی ارسلنا ابراهیم، خب معلوم شد جز مرسلین دیگه. بعد فرمود به این که به لوط، یعنی ارسلنا لوط، لوط میشه جز مرسلین. از قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، فرمود به این که اونها به یک سیعه بی سابقه مبتلا بودن. خب این کار رو چرا شما انجام بدید؟ شما اون راه حفظ نسل است، نساؤکم حرسون لکم مزرعه است، برای فرزند صالح است، او رو رها کردید. و از طرفی هم به تقطعون السبیل که به همین معنا ذکر شده است مناسب است. برخی ها گفتن اینا گذشته از این که به یک دیگر اکتفا می کردن، رهگذرها را، آبرین را هم مورد صدمه قرار می دادن، راهزنی هم داشتن که تقطعون السبیل به اون معنا هم ذکر شده. اینا مقابل هم نیستن که ما بگیم یا اون معناست یا این معنا، ممکنه به هر دو جنایت تندر داده باشن، هم راهزنی کرده باشن، راه دیگران را گرفته باشن، راه افراد را می بستن و به اونها اهانت می کردن، و همین که راه تولید را می بستن. اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل. ببینید اگر علم باشد و دین نباشد چه خطر دارد، دین باشد و علم نباشد هم چه خطر دارد. اگر دین باشد و علم نباشد جریان گالیل سوزی و رسوایی قرون وسطا به همراه دارد. علم باشد و دین نباشد جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم را بدارد. انسان جرأت نمی کند بگوید تلفاتی دست جنگ چقدر بود. این که ببینید الان اروپا به حسب زای دموکراسی را پذیرفته و ترس است نه روی عقل، از بس آدم کشتن نرم شده. دین بی علم گالیله رو می سوزونه، علم بی دین دست جنگ جهانی رو می چاد بکنه. یعنی که انسان قبر انبیا رو می بوسه، در و دیوار این حرم رو می بوسه، برای همین جهده اینا انسان رو آدم کردن. الان مگر ژاپن از در صنعت عقب افتاده است؟ ولی بدترین خرافات و بت‌پرستی تو گوشه کنار همین ژاپن هست، تو چین هست. الیام یعنی الیام. اینی که آدم این کتاب رو بالای سر میاره، این بالای سر گذاشتن تنها مال شبای قبر نیست، همیشه قرآن بالای سر ماست. اینا آمدن بشر رو آدم کردن. همون این کارا چی میکنید شما؟ فرزند را شما باید حفظ بکنید، نسل آینده را حفظ بکنید. اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل. نه به همین معنات دیگه، نه آمدن رفتن، این کنایه از همون کار دیگه، چون کنایه از اون کار متعدیه. خب فرمود به تأتون فی نادیکم المنکره، اینجا مفعول به گرفته، نه یعنی میایید. قرآن کریم با کنایه از یه مطلب ذکر میکند تا برسد به اون تصیح. کتاب عفت است و ادب. فرمود در نادی، مجلسی که خالی باشه نمیگن نادی، اما وقتی که جمعیت باشه بهش میگن نادی. فرمود در حضور مردم تو محفلاتون این کارهای زشت انجام میدی. این المنکر اگر الف لامش عهد ذکری باشه مخصوص همه این تأتون الرجال است، اما اونطوری که برخی از مفسران نقل کردن بسیاری از کارهای زشت را اینا در جلسات عمومی انجام میدادن. خب اینا که میگن اخلاق قراردادی سمینه دیگه، دیگه نمیدونن انسان باید تکامل پیدا کند، کمالش به امر حقیقی و تکوینی است نه قراردادی. مگر میشه یه موجود تکوینی حقیقی خارجی را به امور قراردادی کامل کرد؟ اخلاق یه حقیقتی است، یه واقعیتی است، منتها به صورت امر و نهی در آمده، به صورت قانون در آمده، تحقیقاش حقیقت، نتایجش هم حقیقت. اخلاق امر اعتباری است. یعنی چی؟ و تأتون فی نادیکم المنکر. اونا گفتن که اینا رو بیرون کنید. اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون. این مقدس نماها را از شهر بیرون کنید، این مرتجعان را بیرون کنید، این عقب افتاده ها را از شهر بیرون کنید. اخرجوا آل لوط من قریتکم. در سوره بارکه نمر اینطور بود: و لوتن ازغار لقومی اتعتون الفاحشته و انتم تبصرون. این اتعتون الفاحشه نشون میداد که عطا منی آمدن نیست. اینکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوتن من قریتکم انهم اناس یتطهرون. این مقدس نما که ادعای پاکی دارن این رو شهر بیرون کنید. این حرف ها رسمی اونها بود. الان که به ستو حمدن آخرین بار دیدم وجود مبارک لوط دست بردار نیست، گفتن به این که اعتنا به عذاب الله، این گفتن من از صادقین، اگر راست میگید عذاب خدا را بگید بیارن. در سوره مبارک انبیا به این صورت بیان شده که و لوطن آتینا و حکمن و علما و نجینا و مرغلیت التي کانت تعمل الخوائف انهم کان قوم سوء فاسقین و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحین. خب در اونجا تهدید بود، اما در اینجا فما کان جواب اومی الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین، این راست میگه عذاب بیار. اینجا بود وجود مبارک لوط دعا کرد و عذاب آمد. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. این نصرت هم مستحضری، گاهی مفرد گاهی جمع ذکر شده. در همین سوره مبارکه عنکبوت که محل بحث است آیه 22 دارد که و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، که مفرد است. در بعض از آیات دیگر دارد که برای اینها ناصرینی نیست، آیه 25 این است و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. افراد اونجا به جمع اینجا به اینه که اونجا مطلق مراد است، یعنی هیچ نصیری هیچ ولیی برای تبهکاران نیست. اینجا که ناصرین فرمود جمع ذکر برای آن است که این گروه فراوانند، برای هیچ کدام از اینها ناصر نیست. اگر اینها 100 نفرند گفته می شود که این اولی ناصر نداره، دومی ناصر نداره، سومی ناصر نداره. وقتی جمع بندی میکنن میگن این گروه ناصرین ندارند. پس سر جمع آوردن ناصر در آیه 25 و مفرد آوردن نصیر در آیه 22 این است. حالا لوط عرض کرد رب انصرنی علی القوم المفسدین و خدا هم استجابت کرد. استجابت خدا از کجا معلوم میشه؟ از اینجا که همید برن ما جاءت رسول و نا ابراهیم، فرشته های الهی اول وارد محضر ابراهیم سلام الله شدن، چون خود لوط به هست ابراهیم وابسته بود، اصل دین را داشت ولی آیات بینه او را کاملا تصدیق کرد که فآمن له لوط. این آمن له لوط معناش این نیست که لوط معاذ الله سابقه ایمان نداشت، تازه به وسیله ابراهیم مؤمن بود. این فرشته ها هم وارد محضر ابراهیم شدن و بشارت دادن که ما میخواییم ریشه ظالمان را برکنیم. قالوا انا مهلك اهل هذه القريه، که تبهکارانه زندگی میکنه، ان اهلها كانوا ظالمين. وجود مبارک ابراهیم عرض کرد که شما اگه بخواید این قریه را ویران بکنید لوط در اونجا زندگی میکند. اونا گفتن ما نه تنها میدونیم لوط زندگی میکنه، میدونیم فرزندان او هم هستن و اگر کسی هم به او ایمان آورده باشه اونا را میشناسیم و در خانواده او هم یک کسی است که نباید نجات پیدا کنه، او را میشناسیم. شما سفارش کردی که ما لوط نجات بدیم، ما این چهار مطلب را به اطلاع شما میرسونیم. یک، لوط میدونیم، آل لوط میدونیم، مؤمنین لوط میدونیم، زنش هم باید حلال بشه او را میدونیم. قال ان فیها لوطا. بعد اونا عرض کردن نحنو اعلم بمن فیها، میدونیم تو این قریه کیه. لننجین نهو، این لوطی که شما فرمودید ما او رو نجات میدیم. یک، و اهل او رو نجات بدیم، اهل او، اعضای خانواده او، و اگر کسی ایمان آورده باشه در این قریه به او، او رو نجات بدیم. الا امرأته، که این جزء مونده هاست که این باید عذاب ببیند، الا امرأته کانت من الغابرین. حالا وقتی فرستاده های الهی متمثل شدن، وقتی وارد این منطقه شدن، ادی طمعکارانه وارد خانه لوط میخواستن بشن که برخی از اینا تو مباحث آیات قبل گذشت. الحمدلله رب العالمین.